بچه این پرانتز به حرف ما مربوط نیست، ولی به حرف ما تاریخا مربوطه.
دقیقاً.
برای اینکه بدانیم که بهانه برای کشور پاکستان چقدر بی‌پایه بوده است، کل بهانه موجودیت پاکستان در همون روزهای تنظیم قرارداد استقلال هند این بوده است که مسلمانان از آن خود کشوری داشته باشه. این تمام دلیل حقانیت و مشروعیت اون کشور است.
بله.
ما به تاریخ هند که نگاه میکنیم دو چیز میبینیم. از 1948 که هند به استقلال رسید، به همزمان پاکستان، ما میبینیم که تا امروز که من خدمت شما هستم میبینیم که 3 یا 4 بار رئیس جمهور هند مسلمان بوده.
بله.
و میدانیم که بیش از تعداد مسلمانان در این بخش غربی، شمال غربی شبه قاره هند که اکنون پاکستان نامیده میشود، بیش از شمار این مسلمان ها در دل خود همون
هندوستان است.
دوستان ما مسلمان داریم.
بله.
خب پس دلیل وجودی این کشور چیست؟ اینها رو میخواهم به اشاره کنم به خاطر این که چگونه میتوان چیزی را گفت و چیز دیگر رو در عمل در حقیقت
پیاده کرد،
کار برد.
جواز در خود ما هم کم ندیدیم، همین افغانستان رو داریم، عراق رو داریم.
بله. اون چه
کفتار خیز خیلی کرده.
به از که اون داستان طولانیه، فقط خواستم این رو بگم. از وقتی که نهضت استقلال هند، الان منظورم بررسی اون مسائل فقط به عنوان تمثیل،
بله بله بله،
روشن کردن بود که ما می توانیم دانشجوی جوان امروز هندی و هر علاقمندی و هر کسی که میخواد مسائل جهانی بدونه می تواند بگوید بله، بسیار نهضت بزرگی بوده، از انقلاب انسانی عظیم متمدنانه بوده و با درایت حکیمانه رهبری همچون گاندی، اگرچه با پرتاب کردن لقمه به ناگزیر به دهان استعمار پیر انگلستان، به هر صورت استقلال هند به دست آمده است. درست. اما این استقلال دیگر به تاریخ پیوسته. امروز فراروی هند مسائل بسیار دیگری قرار داره. البته این موج استقلال طلبی هم به تاریخ پیوسته با یک احساس خوشایندی و سرفرازی برای مردم هم و همه آزادی خواهان جهان، از جمله ما که به همسایه دیرین تاریخی هستیم و به سرموهای تاریخی هستیم، از ایران بیش، از اون پیشتر که به صورت دو قوم در دو سوی رود سن به پایین بیاییم.
بله.
بیاین نیاکان ما. اما میخواهم بگویم که از اونجا که جامعه ما 150 سال است از آغازش، در 100 سال است از انقلاب مشروطیت که دارد برای آزادی و استقلال و حاکمیت ملی می جنگد و هنوز اینها متحقق نشدن، بنابراین تمام این تاریخ امروز است. بنابراین اینها به تاریخ نپیوستند. نه انقلاب مشروطیت به تاریخ پیوسته، نه نهضت ملی ایران به تاریخ پیوسته.
دقیقاً.
نه انقلاب بهمن 57 به تاریخ پیوسته.
بله.
مگر انقلاب کردن که از سلطنت مطلقه به ولایت مطلقه اسباب کشی کنه؟ آزادی شعار اول انقلاب و استقلال شعار بعدیش. و خب همه می دانن که تعبیری که از اسلام در ماهای آخر افسوده شده بر خواسته ها به جای عدالت اجتماعی، یک تعبیر اخلاقی بوده، یعنی اخلاقی کردن سیاست، نه دینی کردن. اون چه در ذهنیت جامعه ایران اون روز می گذشته است، حتی وقتی که شعار جمهوری اسلامی افسوده شده بر دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی، به اون دو تا شعار دیگه افزوده شده، تعبیری که از مفهوم اسلامیت بوده اخلاقی کردن سیاست بوده، نه دینی کردن.
دقیقاً.
یک تعبیر اخلاقی بوده، همچنان که دین به هر تقدیر بگونه که در فرهنگ ایران از او برداشت میشته همواره یک نظام اخلاقی بوده. هرگز از دین تعبیر حاکمیت دینی در ایران نبوده است. راسته که تقسیم قدرتی بوده است در قدرت سیاسی بین بخش نظامی حاکمیت که در وجود پادشاهی ایرانی متبرور می شده و بخش حقوقی یعنی امر قضا، یعنی امر داوری، امر تعیین نیک و بد و تعیین حق مالکیت از آن کیست، این از آن چیست، او از آن کیست و بسیاری از روابط دست روحانیت بوده. ولی در هر حال روحانیت هیچگاه مستقل عمل نمی کرده و ما یادمون باشه در مقابل پرسش هایی که راجع به اسلامی شدن انقلاب بهمن 57 مطرح میشه، من شاید ندیدم حتما بوده، شاید لابد اگه شما دیدید یادآوری میکنید، من ندیدم جایی کسی دقت کند به این نکته که اگر جامعه اون روز ایران با شرایط اون روزگار و با حرفایی که رهبری انقلاب به تکرار در پاریس بیان کرد، من باید عبارتم دقیق کنم بگویم به اعتبار همون سخنان به رهبری انقلاب رسید.
دقیقاً
این که من از اینجا باز میگردم میروم در حجره خودم مینشینم، نه سن من تقاضا میکند، نه موقعیت روحانی موقعیت، و هزاران بار اینها رو به تکرار که نخیر ما فقط نصیحت خواهیم کرد و دلالت رو خب بنابراین هم هست که من تاکید میکنم، ولی میخوام این نکته رو بگم آقای یوسف زاده که قصه اینه که جامعه ایران هرگز تجربه حکومت دینی مستقیم را نداشت. ما هرگز تجربه حکومت کلیسای مثل اروپا نداشتیم.
بله.
اروپا دید که به نام مسیح چقدر کفرنیکا بر روی آتش پرتاب شده. اروپا دیده بود که در زیرزمین‌های کلیساهای بزرگ مردمانی بودند که عمری رو بدون گزیدن خورشید سپری کردند و لاشهشون اونجا مونده. در ایران ما تجربه مستقیم از حکومت دینی نداشتیم.
کاملا.
این هنگامی تاریخی برای جامعه آوار شده. این جامعه سنت از ایرانیان، سنت از همیهنان ما با از بهمن 57 به امروز درگیر این حاکمیت
بلای شوم
آن هستیم. کدام دین پیشگان؟ این دین پیشگانی که اولا افسون بر اون چی که برشمردم که خودش 13% و اصلا 13% نمیتونه به نام اسلام حرف بزنه، و بگذاریم از این که باز تازه همه این هم که رو هم بذاریم، این قرائت فاشیستی و این قرائت ویژه، این معنای ویژه بخشیدن به مقولهی به نام ولایت فقیه همه میدانن، دیگر امروز جز معارف عمومی است که این یک جعل تاریخی است. جعل یعنی قرار دادن، یعنی چیزی که در جایی نبوده است.
بله.
ما بزرگ همین شیعه هرگز این مفهوم ولایت فقیه به معنای این که فقیه میبایستی مستقیمن اداره امور حکومت رو به دست بگیره هرگز به هیچگاه نه قبول کردن و نه پذیرفتن و نه اجرا کردن. عکسش هم بوده، تمامی حقانیتی که روحانیت شیعه برای خود قائل بوده است در یک جمله خلاصه می شود: در غیبت معصوم، در غیبت امام زمان، هیچ کدام حاکمیت به حق نیستن، تا چه برسه که خودش نگفته است و نمیگوید که ولایت یعنی فقیه میتواند جانشین امام زمان باشد. به این جنبان در هر حال سه نسل از همیهنان ما از انقلاب به بهمن 57 تا به حال درگیر این دین پیشوانم. این دین پیشوانی که در همه زمینه ها بر این باورند و بر این ادعا که اسلامی را که آنان از او سخن میگویند، این اسلام در همه زمینه های اجتماعی مردمان دارای دستوراتی هست و دارای یک برنامه هست. از چگونگی فرمانروایی و ساماندهی کشور یعنی عرصه همگانی بگیر برو تا روابط خانوادگی و زناشویی که قطعا به عرصه خصوصی منجر هست، به عرصه خصوصی نامیده میشه طبعا. برای اینا خب این دین پیشوان بر این باورن که برای هر موردی قانون ویژه خودشونه دارن. خب بنابراین مردم ما با یک ماجرای با یک حاکمیتی روبرو شدن که اگر در رژیم گذشته در رژیم سلطنتی ممنوعیت ها فقط در قلمرو بیشتر در قلمرو سیاسی بود، اینجا جدول زندگی از پیش خط کشیده شده در همه زمینه ها هست. شما میدونید که شما میدونیم که در نظام گذشته شما در هر جایی از سلسله مراتب اجتماعی که مشغول کار بودید، در هر کجای موقعیتی که داشتید، فقط کافی بود که سیاست ورزی به معنای چون و چرای امر سیاسی در کارتون نباشه تا هیچ کسی با شما کار نداشته باشه. میدانیم که مثلا در نظام آموزشی کشور برنامه سیاست زدایی بود، یعنی اونچه که به طور شفاهی و کسبی توصیه میشد این بود که بر در برخی امور صحبت نکنیم. معلم تاریخ خیلی رو جنبش مزدک تأکید نکنه.
بله.
علم تاریخ نگوید که پیروزی اعراب بر ایران تو اون همه خونریزی و اون همه غارت و اون همه سوختن و اون همه بردگی داشت که سر جای خود، ولی معلم تاریخ نگوید که این بر اثر این عارضه ناگزیر بود پیش می آمد، نه از طرف اعراب از هر طرف دیگه ای، به خاطر اون فروپاشی که در دستگاه ساسانیان در سالهای آخر پیش آمده بود، چنان که در ظرف 5 سال 11 نفر به شهریاری نشوندند و یا کشتند یا کور کردند و یا برکنند.
بله.
حالا یه نسل جوانی آمده خیلی راحت خیلی ساده، این نسل جوان تفاوت عمده‌ای که با جنبش پدران خودش داشت این بود که برای این که با رفتارهای غیر انسانی حاکمیت در بیفتد، برای مبارزه خودش حقانیت مبارزه خودش رو از کتب مقدس میگیرد و از نه کتب مقدس سیاسی، یعنی نه از ایدئولوژی حاکم بر دهه‌های 60 که ایدئولوژی چپ بوده است در نیمه دوم قرن 20 که ما پشت سر گذاشتیم، چنان که حتی مذهبی های ما هم در رادیکالیسم همون استالینیستا بودن، این نسل نه ایدئولوژی نه برای این مبارزه خودش به اون کار داره، نه نمیخواهد از دل قرآن و نهج البلاغه برای حقوق عرفی انسانی خودش استنادی داشته باشه.
بله.
ضمن این که ارجان این به عنوان باور انسانی شخصی بسیار محترمی، این جوان فراورده این روزگار اکنونی است، این روزگاری که در کلی ترین تعبیرش در اصل جهانی شدن به سر میبره. برکنار از همه بحثایی که درباره این جهانی شدن در عرصه‌های اقتصاد و سیاست هست، یک جنبه بسیار مهمش این همگانی شدن و فراگیر شدن وسایل ارتباط جمعیه. من و شما امروز ممکنه زودتر از بقیه محلات تهران، از اون چه جلو دانشگاه تهران و رخ میدهد با خبر بشید.
بله.
حتی تصویراش هم ببینیم دیگه.
بله بله.
خب این جوان آمده وسط میدان میگوید آقا 30 سال دروغهاتون رو با گوشت و پوست و استخوانمون درک کردیم. ما برای این که ما تمام حقوق انسانی خود را میخواهیم و برای این که این حقوق انسانی خودمون را بخواهیم هم مستندات ملی داریم هم مستندات جهانی. این مستندات نه از کتاب مقدس گرفته شده نه از متون مارکسیستی گرفته شده.
بله.
کشور ایران از آغاز از ارسطا تا شاهنامه تا همه متون معتبر کشور آزادگان نامیده شده. چرا آزادگان؟ در تمامی شاهنامه از ایرانم از شهر آزادگان.
بله.
یعنی شهر میدانید که انوار منی کشوره.
کشوره.
خاطر همین هم هست که نام رسمی ایران در دوره ساسانیان ایران شهره. همه شهر ایران تراویم هست. از اونجا که کلمه ایران شهر در وزد فولان شاهنامه نمیاد شهر ایران میگه فردوسی. کدام ایران شهر؟ ایران شهری که بزرگمهرش میگوید که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر ندادند. خب 300 سال بعدش عارفش سردر خانقاهش مینویسد خانقاه یعنی سفره‌خانه. بعدن در جریان تعریب گاف تبدیل به قاف شده میگویم اکنون در فارسی امروز میگویم خانقاه.
بله.
جمله معروف ابوالحسن خرقانی دوان زده هر که بدین خانقاه اندر شود مانش دهید و از ایمانش نپرسید. یعنی چی؟ از اون گذشته خاطرات نزدیکی داره این نسل. این نسل با یک واسطه خاطرات جنبش ملی داره، خاطرات مشروطیت. این همه کتاب ترمیده در این زمین ها. وقتی که قرار بوده است در کشور آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال نهادینه بشود که اون چه باقی مونده است دیگر خرس شمال و روباه جنوب یعنی روسیه و انگلستان نبلعند و این رو نخورند، ایشکی نگفته که اول یفرت خان ارمنی باید مسلمون بشه و دوباره ختمه بشه تا بتونی تو انقلاب مشروطیت در شمار مجاهدین باشه.
بله.
تو گفتم چی حرفی؟ مگر نمیبینیم اینا رو؟ مگر کوشش های بانوان خودمون سالها پیش از مشروطیت هم در فرمان مشروطیت در ایجاد مدارس دخترانه بره دخترانمون نمیبینیم؟ مگر میرزا حسن رشدیه؟ میخوام بگویم همه اون چهارا که جوان امروزی ما در خیابان فریاد می کند از بطن این تاریخ این مبارزه از دور تا نزدیک تا چیزهایی که حتی اگر خودش ندیده پدرش دیده پدرانشون دیدن اینها رو از اینها می گیرن و از نظر جهانی هم خیلی خوب منشور جهانی حقوق بشر هست که به هر روز دولت ها ملزم به امضای او بودن به هستند و میثاق های پیوسته بود. جوان امروز ایرانی خیلی راحت و من در شگفتم از این که گاهی اینجا و اونجا دیده میشه که خب پس این رهبران جنبش کیان؟ اگر فلان کس یا فلان کس هست یا دیگران اگر فلان این یا آن نام هست چرا این یا آن نام از سوی میگوید ما دنبال روی همین جوانانیم از سوی دیگه میگوید که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه بد به هر صورت بازگشت به دوران امام مثلا. بله؟
بله.
از نگاه من و از نگاه هر کسی که غرض و مرضی نداشته باشد این جنبش ملی است و آماج این جنبش حاکمیت ملی. حاکمیت ملی یعنی چی؟ یعنی تمام زن و مرد و دختر و پسر و مسلمان مسیحی و ارمنی و شیعه و سنی
بهایی و یهودی و بله
همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارن حقوق یکسان و اصلا متساوی حقوق هند هیچ نوع تبعیض اعتقادی موروثی و ایدئولوژیک وجود نداره. از این راحت تر که بگویم نه خز نه لبنان جانم فدای ایران، از این روشن تر که بگویم که آزادی استقلال جمهوری ایرانی
بله
و بسیارانی دیگه که هر روز ما شاهد هستیم
بله.
و میبینید که اینجا در جنبش هم به لحاظ نسلی و هم به لحاظ چشم‌اندازهای نظری یک اجماعی وجود داره در اون چیزی که میخوان